در نخستین لحظات شروع یک روز تازه شنونده ای رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 14 ماه مه سال 2014 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام گرم به همه شما که در ایران و منطقه در این نیمه شب با ما همراهید و سلامی هم به شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار جهان که اوقاتی دیگری از شب یا روز رو سپری می کنید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله نیمه شب 45 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد. نخست با خبرها آغاز می کنیم از همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. بنابر گزارش ها از وین، شام کاری محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دقایقی پیش آغاز شده است. گفتگوهای دو طرف در حالی انجام می شود که چهارمین دور مذاکرات جامع ایران و گروه 5+1 قرار است از صبح فردا در وین آغاز شود. همزمان یک مقام بلندپایه آمریکایی روز سه‌شنبه گفت برطرف شدن اختلافات و دستیابی به توافق تا پیش از 20 ژوئیه امکان پذیر است، اما این مقام در عین حال نسبت به خوشبینی مفرط نیز احتیاط به خرج داد. درباره آخرین تحولات مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات وین در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که اخضر ابراهیمی نماینده این سازمان در امور سوریه 2 هفته دیگر از سمت خود کنارگیری می کند. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل که روز سه‌شنبه به همراه اخضر ابراهیمی در کنفرانس خبری مشترکی شرکت کرده بود گفت:
It is with great regret that the following consultations
با تأسف بسیار باید بگویم پس از مشورت با نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب با درخواست استعفای آقای ابراهیمی موافقت کردم. اخضر ابراهیمی نیست که در این نشست خبری حضور داشت گفت
I'm sure that the crisis will end. The question is only and this
آقای ابراهیمی گفت اطمینان دارم که بحران سوریه بالاخره به پایان خواهد رسید، اما تنها سوال این است که با چه تعداد کشته دیگر. این سوالی است که هر کس که مسئولیت یا نفوذی در سوریه دارد باید همواره در ذهن داشته باشد. بنابر گزارش ها از عراق رشته انفجارهای خودروهای بمبگذاری شده در بغداد و یک شهر دیگر روز سه‌شنبه دست کم 34 کشته بر جای گذاشت. انفجار 9 خودروی بمبگذاری شده در مناطق عمدتاً شیعه نشین بغداد دست کم 28 کشته بر جای گذاشت که بیشترین تلفات مربوط به شهرک صدر بود. انفجار در بلد شهری شیعه نشین در 80 کیلومتری شمال بغداد نیز 6 کشته بر جای گذاشت. این انفجارها همزمان با آیین‌های مذهبی ولادت امام اول شیعیان روی داد. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا در نخستین مرحله از سفر به خاورمیانه برای گفتگو در مورد ایران و سوریه روز سه‌شنبه وارد عربستان سعودی شد. آقای هگل قرار است روز چهارشنبه با وزیران دفاع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار کند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد تولید نفت ایران که در ماه‌های اخیر افزایش یافته بود در ماه گذشته میلادی بیش از 16,000 بشکه در روز کاهش داشته است. بر پایه گزارش اوپک تولید نفت ایران در سه ماهه اول امسال حدود 85,000 بشکه در روز نسبت به فصل قبلش افزایش یافت، اما در ماه آوریل مقداری افت کرد و به حدود 2,800,000 بشکه در روز رسید. و سرانجامی که هواپیماهای شناسایی ارتش آمریکا به تلاش‌های بین‌المللی برای یافتن دختران ربوده شده نیجریایی پیوستند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم حسن جعفری می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله نیمه شب رادیو فردا برایتان گردآوری شده است. چهارمین دور از مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 از امروز چهارشنبه به مدت 3 روز در وین برگزار می شود و هیئت مذاکره کننده و وزیر امور خارجه ایران ظهر سه‌شنبه به همین دلیل وارد وین شدند. با گزارشگر اعزامی رادیو فردا زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. سوزان رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا می گوید که ایران در مورد مسئله هسته‌ایش باید ایالات متحده آمریکا را با اقداماتی که صحت آن قابل اثبات باشد قانع کند. در آستانه آغاز دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک، آیت الله خامنه‌ای روز سه‌شنبه در سخنانی گفت که ملت ایران به زانو در نمی آید و آمریکا هیچ غلط نظامی و غیر نظامی نمی تواند بکند. برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. همانگونه که پیشتر شنیدید، چهارمین دور از مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک رسما از امروز چهارشنبه به مدت سه روز در وین برگزار می شود. و اجازه بدید نگاهی داشته باشیم به ساعتهایی که پشت سر گذاشتیم در مورد همین چهارمین دور از مذاکرات که برای دستیابی به یک توافق جامع انجام میشه. چه فضایی در وین برقرار هست؟ به سراغ هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا میریم که برای تهیه پوشش خبری این مذاکرات هم اکنون در وین مستقر شده و روی خط تلفن ماست. هانا، به شما سلام میکنیم.
من هم سلام میکنم به شما و به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. بله، همونطور که گفتید روز دوشنبه در نهایت، ببخشید روز سه‌شنبه در نهایت، همه هیئت‌های مذاکره کننده به شهر وین اومدند و این شهر برای چهارمین بار در این دوره میزبان مذاکرات پیچیده بر سر برنامه هسته‌ای ایران هست. این مذاکرات وارد مرحله تدوین پیشنویس توافق جامع میشه از فردا و قراره که با آغاز مذاکرات به صورت رسمی از بامداد چهارشنبه به وقت محلی کار بر روی تدوین آغاز بشه. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در بدو ورودش به وین از اراده ایران سخن گفته و همچنین گفته که طرفین برای سه دور دیگر مذاکرات تیر ماه هم توافق کردن، برنامه‌ریزی کردند و همچنین یک مقام ایرانی به ایشون گفته که در تیر ماه این مذاکرات طولانی تر هم خواهد بود از سه روز و چهار روز. در روزهای گذشته و همچنین این روز گذشته مقام های متعددی از جمله وزیر خارجه فرانسه گفتند که این مذاکرات تا ثانیه آخر ادامه پیدا میکنه و اگه توافقی هم بخواد به دست بیاد در لحظات پایانی شش ماهی خواهد بود که توافق ژنو در آذر ماه برای اون تعیین کرده. به این معنی که در این دور یا دورهای بعدی ما نباید منتظر توافق جامع و نهایی باشیم. همکنون هم که ما صحبت میکنیم، محمد جواد ظریف و کاترین اشتون همچنان ضیافت شام خودشون رو که یک دیدار کاری هست رو ادامه دارن میدن و صحبت میکنن درباره اینکه روزهای پیش رو چگونه خواهد بود و در چه قالبی قراره که این گفتگوها ادامه پیدا کنه. عباس عراقچی گفته بود که در این دور گفتگوها بیشتر با حضور مستقیم مذاکره کنندگان ارشد محمد جواد ظریف و کاترین اشتون انجام میشه و وزیر امور خارجه ایران هم در وین وقتی که رسید گفتش که اگر چه که طرفین هر کدوم برای نکاتی که میخوان در پیشنویس بیاد مطمئنن ساعتها کار کردند، اما توافق شده که پیشنویس رو به صورت مشترک همه با هم بنویسن.
حالا یک مقام آمریکایی هم امشب به وقت اروپا البته در آستانه آغاز مذاکرات صحبتهایی رو در این باره مطرح کرده. در این باره کمی برامون توضیح بده.
بله، این مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش بشه تاکید کرده که مثبت اندیشی و داشتن اراده برای دستیابی به توافق جامع کافی نیست و چندین بار بر دشواری راه پیش رو تاکید کرده، مسئله‌ای که همه طرف‌های درگیر در این مذاکرات بر اون تاکید کردند. او همچنین گفتش که کار بسیاری انجام شده و این وضعیتی که همکنون مذاکره کنندگان در اون هستند و در پیش رو دارن مانند حل یک مکعب روبیکه، یعنی هر تیکه باید با دقت و تفکر زیاد در کنار هم قرار بگیره و تا وقتی که همه این قطعات با هم تطابق نداشته باشن مسئله حل نشده. این مقام آمریکایی همچنین تاکید کرد که این بهترین فرصت دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته‌ای با ایران و همچنین درباره گزارش‌هایی که درباره مذاکرات ایران آژانس منتشر میشه که برخی مقام‌های غربی در گزارش‌های خصوصا خبرگزاری رویترز در این باره گزارش داده بود که همکاری ایران آژانس به کندی داره پیش میره، افزود که این مسئله آژانس و علارغم اهمیت همکاری و نظارت آژانس و همچنین تأثیر مستقیم اون بر گفتگوهای 5 علاوه 1 با ایران، شش کشور مذاکره کننده با ایران نمیخوان که در کار آژانس و ایفای مسئولیت اون دخالتی بکنن.
حالا زمان زیادی نداریم، اما شاید بهتر باشه در مورد روند روزهای پیش رو ازت بپرسم. برنامه مذاکرات چه هست؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و روزهای پیش رو چگونه خواهد بود؟
بله، تا روز جمعه که مذاکرات برنامه ریزی شده که شاید بیشتر از اون هم به طور بیانجامه، مسئله این هستش که مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه. این که طرفین خیلی سعی میکنن که همچنان این مذاکرات رو محرمانه نگه دارن و درباره جزئیات اون و اینکه نحوه تدوین پیشنویس توافق جامع چگونه خواهد بود صحبتی نکنن. اون چیزی که ما میدونیم این هستش که وارد مرحله تدوین شدن بعد از 3 ماه گفتگو درباره رویکردهاشون. باید دید که در روزهای پیش رو چه اظهار نظرهایی در این زمینه خواهند کرد.
سپاسگزارم هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، برای پوشش خبری مذاکرات از وین گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما. سوزان رایس، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، میگوید که ایران در زمینه مناقشه هسته‌ای باید ایالات متحده را با اقداماتی که درستی آنها قابل اثبات باشد قانع کند. در غیر این صورت توافق نهایی هسته‌ای به دست نخواهد آمد. این اظهارات در حالی است که دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین پایتخت اتریش از سر گرفته می‌شود. رضا جمالی.
سوزان رایس، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، میگوید در گفتگوهای هسته‌ای با ایران در صورتی که اطمینان کامل از تعهدات ایران حاصل نشود، توافق نهایی با این کشور صورت نخواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم رایس که دوشنبه 22 اردیبهشت در واشنگتن و به مناسبت روز استقلال اسرائیل سخن میگفت، افزود هدف از مذاکرات نزدیک شدن دو طرف به توافق نهایی برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای است. خانم رایس همچنین افزود که همه ما مسئولیت داریم که به دیپلماسی شانسی برای موفقیت داده شود، اما آمریکا تنها با حرف زدن راضی نخواهد شد و ایران باید اقداماتی را انجام دهد که اثبات درستی آن اقدامات میسر باشد. اسرائیل همواره خواستار رویکرد سختگیرانه تر واشنگتن در قبال ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای شده و نخست وزیر اسرائیل گفته است که امید دارد قدرت‌های جهانی توافقی را امضا نکنند که در پی آن ایران بتواند ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را حفظ کند. بر پایه توافق موقتی که روز 3 آذر سال گذشته به امضا رسید، ایران چشم‌انداز آن را دارد که در توافق نهایی بتواند بخشی از ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را حفظ کند. در آستانه مذاکرات هسته‌ای، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز دوشنبه دیداری 3 ساعته در وین داشتند، اما در پایان این جلسه اقدام جدیدی در جهت رفع نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران اعلام نشد. از سوی دیگر، برخی از مقامات عالی رتبه ایران و از جمله رؤسای قوه مجریه و مقننه در هفته جاری درباره فعالیت‌های هسته‌ای این کشور اظهاراتی مبنی بر کوتاه نیامدن از حق هسته‌ای ایران کردند. نخست حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، همزمان از شفافسازی در فعالیت‌های هسته‌ای و بر پیگیری توسعه این صنعت در ایران تأکید کرد.
شما قادر نیستید ملت ایران رو تحقیر کنید، ناچار میشید از ملت ایران تمجید کنید.
آپارتاید هسته‌ای رو زیر بارش نمیریم.
ما دنبال فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای هستیم و خواهیم بود به حول قوه الهی.
همچنین علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز مذاکرات پیشروی هسته‌ای را یک مسافه پیچیده توصیف کرد و از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران خواست فقط در چارچوب توافقات پیشین مذاکرات را ادامه دهند.
تنها خط قرمز در کیفیت فناوری هسته‌ای بر حسب فتوای رهبری تولید سلاح می باشد و نه چیز دیگر. و وزیر محترم خارجه و تیم مذاکره کننده فقط در موضوع هسته‌ای و نه چیز دیگر می توانند مذاکره را ادامه دهند. مذاکرات نهایی محل مسامحه نخواهد بود.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و تیم مذاکره کننده هسته‌ای این کشور روز سه‌شنبه به وین رفتند تا در چهارمین دور مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 درباره گام پایانی توافقنامه ژنو گفتگو و پیشنویس توافقنامه جامعه هسته‌ای را نگارش و تدوین کنند.
گزارش رضا جمالی را می‌شنیدید و ما در آستانه گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی در واشنگتن هم نشست‌های گوناگونی با شرکت کارشناسان و تحلیلگران برپا شده است. در این نشست ها موانع دستیابی به یک توافق همه جانبه هسته‌ای و نیز سودهای فراوان ناشی از چنین توافقنامه‌ای مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. بشنویم از همکارمون نادر صدیقی.
نشست روز سه‌شنبه انستیتوی صلح با همکاری نهادهایی مانند مرکز پژوهشی ویلسون و بررسی‌های اطلاعاتی رند برپا شد و در آن شخصیت‌هایی که از سوی دولت آمریکا مورد مشورت قرار می‌گیرند شرکت داشتند. در آغاز این نشست، کالین کال، معاون پیشین وزارت دفاع آمریکا در امور خاورمیانه و استاد کنونی روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج تاون که در زمینه جغرافیای سیاسی خاورمیانه و سیاست خارجی آمریکا تدریس می‌کند، شرایط لازم برای رسیدن به یک توافق همه‌جانبه اتمی را از دیدگاه آمریکا برشمرد و شش مورد را مهمترین نکات در گفتگوهای اتمی ذکر کرد. این استاد دانشگاه مسئله ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران را یکی از نکات مهم توصیف کرد و گفت که در توافق نهایی این ظرفیت کاهش خواهد یافت. آقای کال نکات دیگری را با توضیحاتی درباره هر یک از آنها چنین خلاصه کرد: ذخیره اورانیوم غنی شده با قنای 3.5 و 20 درصدی، تعداد سنتریفیوژها در تأسیسات نتنز و فردو، تغییر بنیادی راکتور آب سنگین عراق، رژیم بازرسی‌های بازرسان آژانس و گزارش آنها و سرانجام خط قرمزی که در صورت توافق ایران نباید از آن عبور کند. سخنان کالین کال در واقع تعیین کننده اصول اساسی بحث‌های نشست روز سه‌شنبه بود که به نوعی غیر رسمی بیانگر دیدگاه دولت آمریکا نیز محسوب می‌شود. رابرت آینهورن از اعضای ارشد مطالعات کنترل تسلیحات و عدم گسترش سلاح‌های استراتژیک در بنیاد بروکینگز، مشاور ویژه پیشین در وزارت خارجه آمریکا، از اعضای پنل 4 نفره نشست روز سه‌شنبه بود که دستیابی به اصول توافقنامه همه جانبه اتمی را مستلزم رسیدن به توافق بر سر سه مورد کلیدی نامید. آقای آینهور گفت این سه نکته کلیدی نه تنها از جانب آمریکا که از سوی اعضای گروه 5 علاوه 1 نیز مورد تاکید قرار گرفته است. نخست، توافق همه جانبه باید نظام بازرسی ها را کاملا مشخص کند و آزادی دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تمامی تأسیسات اتمی ایران و نیز امکان بازدیدهای سرزده از معادن اورانیوم و فرایندهای تبدیل کننده آنها از سوی تهران تضمین شود. دوم، توافق بر سر زمانبندی خواهد بود و سوم آنکه جمهوری اسلامی موضوع آزمایش‌های مربوط به ابعاد نظامی را به طور شفاف روشن کند و ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از ماهیت این آزمایش‌های احتمالی مطمئن سازد. آقای آینهور نفسود اگرچه دولت ایران تأکید کرده که هیچ گونه آزمایش انفجار اتمی در هیچ مکان و هیچ مرحله انجام نداده، ولی آژانس به این گفته ها اطمینان نداشته و ندارد. او این نکته را نیز تأکید کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید اولویت‌های خود را در زمینه بازرسی‌ها مشخص و تعیین کند و مواردی را مورد توجه قرار دهد که می‌تواند پیامدهای اقدامات پنهانی اتمی داشته باشد. رابرت آینهورن همچنین گفت که دولت ایران باید پروتکل ویژه درست آزمایی آژانس را نیز بپذیرد. پروتکل ویژه درست آزمایی به گفته او پس از جنگ نخست خلیج فارس علیه رژیم صدام حسین از جانب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تدوین و تصویب شد. و در نشست روز سه‌شنبه انستیتوی صلح دو کارشناس دیگر و از جمله علیرضا نادر کارشناس ایرانی تبار از سازمان بررسی‌های اطلاعاتی رند نیز شرکت داشتند.
گزارش همکارمان نادر صدیقی را می‌شنیدید. و اما در حالی که امروز چهارشنبه گام نهایی گفتگوهای ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین رسما آغاز می‌شود، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در سخنانش در جمع گروهی از مردم استان ایلام در حسینیه امام خمینی گفت که ملت ایران به زانو در نمی آید و آمریکا به گفته او هیچ غلط نظامی و غیر نظامی نمی تواند بکند. شیرین فامیلی.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در بخشی از سخنان خود با اشاره بر مشکلات اقتصادی و سیاسی موجود در ایران، راه صحیح حل این مشکلات را اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توان و استعدادهای داخلی دانست و در همین رابطه با اشاره به یکی از سخنان آیت الله خمینی در اوائل انقلاب سال 1357 که گفته بود آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، گفت که اگر ظرفیت‌ها و توان‌های داخلی فعال‌تر و متمرکز شوند، به گفته او آمریکا دیگر توانایی هیچ غلطی را اعم از نظامی و غیر نظامی نخواهد داشت. آیت الله خامنه ای در ادامه افزود قدرت‌ها باید بدانند که ملت ایران به زانو در نخواهد آمد. این سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که همزمان روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنان خود در مراسم روز بزرگداشت مددکاری در ایران گفت که عده‌ای با نام اینکه باید در برابر قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها بایستند جیب مردم را زده‌اند و اموال مردم را غارت کردند. او در ادامه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه گذشته افزود که نباید گذاشت عده‌ای دو مرتبه مردم را با شعر و شعار از راه منحرف کنند. این سخنان دو مقام ارشد جمهوری اسلامی در حالی است که قرار است سه‌شنبه شب محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا به هنگام شام درباره مذاکرات روز چهارشنبه رایزنی کنند. این دور از مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک درباره گام نهایی توافقنامه ژنو است و قرار است که در این نشست کار نگارش پیشنویس قطعنامه جامع هسته‌ای آغاز شود.
شیرین فامیلی گزارش می داد. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما در بخش های مختلف خبری ما با دیدگاه های کارشناسان، تحلیلگران و مفسران گوناگون در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، هنری و بسیاری دیگر آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
خواستم به این آقای لاریجانی و همسجرهش تندروان داخلی بگم که دوران شما دیگر سر آمده. بگذارید دولت که منتخب مطلق اکثریت مطلق مردم ایران است کار خودش انجام بده و به هیئت مذاکره کننده ایران میگم که کار خود را به همین روند پیش ببرند و هیچ گونه توجهی به این افراطیون و تندروان داخلی نکنند که اینا مملکت ما را به بدبختی کشاندند. ما خواهان صلح و تبادل و امنیت هستیم.
جمعی آقای خامنه‌ای بعض موقعی حرفی میزنیم تحریما کاری نداشته باشین به تحریما. خب او آقا که نمیخواد بره گوشت بگیره، نمیخواد بره برنجی بگیره، نمیخواد بره روغنی بگیره، چیزی نمیخواد بگیره که بدون نخرش چنه. هر چی هست میارن در خونه هاشون آماده آرسه بهترینش میارن. وضع بدبخت مردمی که ندارن، آرزوی مرغ دارن، آرزوی به حساب ماهی دارن، رنگش هم نمیبینن، اینا رو که نمیدونه، فقط میگه تحریما بگه برداشته نشد نشد.
اینا دروغوی آشکار انجام میدن. ما تعدادی بازنشسته نیروهای مسلح هستیم. برای ثبت نام یارانه ها هر جا مراجعه کردیم نتونستیم، یعنی تو سایت آثاری از ثبت نام برای ما نبود، سایت قبول نمی کرد. مراجعه کردیم، هر جا گفتن شما ناراحت نباشید، ما خودمون از طریق اون یگان خدمتیتون ثبت نام میکنیم. اکنون از واریزی این تندرگاز یارانه برای طبقه ما که حقوق کافی هم نمیگیریم قطع شده. حالا به کجا مراجعه کنیم مشخص نیست.
ما ملت رو خوب سرگرممون کردن، هر روز با یه خبر تازه، با یه موضوع تازه، با یه بحران جدید. یه روز افزایش جمعیت، یه روز یارانه، یه روز مسئله هسته‌ای، یه روز من روحانی هستم، یه روز همایش دلواپسان. پس کی دلواپس ما؟
شما هم گپ و گفتی دارید؟ 00420221122112. و ما وبسایت کلمه امروز سه‌شنبه 23 اردیبهشت ماه نوشت که دو تن از فعالان جنبش سبز به نام‌های محمد متاجی و مادر او مهین الویری در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به اتهام ارسال پیامک به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و درخواست رفع حصر از رهبران این جنبش به حبس‌های تعزیری و تعلیقی محکوم شدند. رضا جمالی از رادیو فردا.
وبسایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان در ایران روز سه‌شنبه 23 اردیبهشت گزارش داد که دو تن از فعالان جنبش سبز به اتهام ارسال پیامک به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و درخواست رفع حصر از رهبران این جنبش به حبس‌های تعزیری و تعلیقی محکوم شدند. طبق این گزارش محمد متاجی و مادر او مهین الویری در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به ترتیب محکوم به 1.5 سال حبس تعزیری و 2 سال حبس تعلیقی شدند. به نوشته سایت کلمه، پیگیری برخی نمایندگان تندرو در مجلس و از جمله غلام علی حداد عادل علت اصلی این حکم بوده است. غلام علی حداد عادل از نمایندگان محافظه‌کار مجلس ایران است که مواضع شدیدی علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران اعتراضات سال 88 داشته است. در این گزارش آمده که آقای حداد عادل یکی از مخاطبان پیامک‌های محمد متاجی و درخواست او مبنی بر رفع حصر رهبران جنبش سبز بوده است. آقای متاجی دی ماه گذشته نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام و آنچه که ایجاد مزاحمت تلفنی عنوان شده بازداشت شد و به طوری که سایت کلمه نوشته است به مدت 1 ماه در بند 350 زندان اوین بازداشت موقت بوده است. اتهام مادر او مهین الویری نیز اختفای ادله جرم در این پرونده اعلام شده که به حکم دادگاه انقلاب به 2 سال حبس تعلیقی و 30 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. وبسایت کلمه از مهین الویری به عنوان خواهر مرتضی الویری شهردار پیشین تهران و نماینده 3 دوره مجلس شورای اسلامی نام می‌برد. مرتضی الویری نیز از جمله چهره‌های سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان است که به دنبال اعتراضات سال 88 بازداشت شد. وی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از حامیان مهدی کروبی بود و ریاست کمیته صیانت از آرای آقای کروبی را بر عهده داشت. مهدی کروبی و میرحسین موسوی از زمستان سال 89 در خانه‌های خود زندانی شدند و آنگونه که از سخنان مقامات جمهوری اسلامی برمی‌آید این اقدام به دستور آیت الله علی خامنه‌ای انجام شده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. و ما کارشناسان امنیتی در نشست امنیت سایبری خبرگزاری رویترز که روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه در واشنگتن برگزار شد نسبت به گسترش دامنه فعالیت هکرهای ایرانی و آنچه که این کارشناسان جاسوسی اینترنتی از وبسایت‌های دولتی آمریکا خواندند هشدار دادند. جزئیات بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
کارشناسان امنیتی در نشست امنیت سایبری در واشنگتن ایران را به دست داشتن در حملات سایبری متعدد علیه وبسایت‌های آمریکایی متهم کرده و می‌گویند هکرهای ایرانی ماهرتر و تهاجمی‌تر از قبل شدند. به گفته این کارشناسان، هکرهای ایرانی هم‌اکنون از مرحله ایجاد اختلال در وبسایت‌های آمریکایی پا را فراتر گذاشتند، به طوری که در حال حاضر به جاسوسی سایبری می‌پردازند. در گزارش خبرگزاری رویترز از این نشست به تحقیقات شرکت امنیت سایبری فایر آی اشاره می شود که در آن از یک شبکه هکرهای ایرانی به نام گروه امنیتی آژاکس نام برده شده است. فایر آی تأکید می کند که گروه آژاکس پشت حملات سایبری مداوم علیه کمپانی های دفاعی آمریکا و همچنین ایرانی هایی قرار دارد که در تلاشند سانسور اینترنتی در ایران را خنثی کنند. به گفته فایر آی، گروه آژاکس در حقیقت شناخته شده ترین گروه هکرهای ایرانی است که با استفاده از بدافزارهای خود به جاسوسی سایبری می پردازد. پیش از این مقامات آمریکا هم نسبت به افزایش توان سایبری ایران و ساماندهی حملات اینترنتی علیه نهادهای دولتی آمریکا هشدار داده بودند. ایران به ساماندهی حملات سایبری متعددی به وبسایت‌های بانک‌های آمریکایی و نهادهای نظامی آمریکا متهم شده است. برخی از شرکت‌های امنیت سایبری آمریکا ایران را پس از روسیه و چین جدی‌ترین تهدید سایبری برای آمریکا می‌دانند. خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان امنیتی نوشته هکرهای ایرانی به تلافی حملات استاکسنت به تأسیسات هسته‌ای ایران در 4 سال پیش فعالیت خود را علیه اهداف خارجی آغاز کردند. ایران اتهام حملات سایبری علیه نهادهای آمریکایی از جمله بانک‌های این کشور را رد کرده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. به ویژه سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان شب بیدارمون در ایران و منطقه. برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست. بیشترین سهم رو در این بخش داره، اما نخست بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم حسن جعفری.
شب خیر شنوندگان عزیز. بنابر گزارش ها از وین، شام کاری محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ساعتی پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. گفتگوهای دو طرف در حالی انجام می شود که 4th دور مذاکرات جامع ایران و 5+1 قرار است به مدت 3 روز از صبح چهارشنبه در وین آغاز شود. همزمان یک مقام بلندپایه آمریکایی روز سه‌شنبه گفت برطرف شدن اختلافات و دستیابی به توافق تا پیش از 20 ژوئیه امکان پذیر است، اما این مقام در این حال نسبت به خوشبینی مفرط نیز احتیاط به خرج داد. توافق 6 ماهه ژنو موسوم به برنامه اقدام مشترک در 20 ژوئیه آخرین فرصت میان طرفین برای رسیدن به توافقی جامع و نهایی درباره برنامه اتمی ایران است. دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که با استعفای اخضر ابراهیمی نماینده این سازمان در امور سوریه موافقت کرده و او 2 هفته دیگر از سمت خود کنارگیری می کند. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل که روز سه‌شنبه به همراه اخضر ابراهیمی در کنفرانس خبری مشترکی شرکت کرده بود گفت با تأسف بسیار باید بگویم پس از مشورت با نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب با درخواست استعفای آقای ابراهیمی موافقت کردم. بنابر گزارش‌ها از عراق رشته انفجارهای خودروهای بمب‌گذاری شده در بغداد و یک شهر دیگر روز سه‌شنبه دست کم 34 کشته بر جای گذاشت. انفجار 9 خودروی بمب‌گذاری شده در مناطق عمدتاً شیعه نشین بغداد دست کم 28 کشته بر جای گذاشت که بیشترین تلفات آن مربوط به شهرک صدر بود. انفجار در بلد، شهری شیعه نشین در 80 کیلومتری شمال بغداد نیز 6 کشته بر جای گذاشت. این انفجارها همزمان با آیین‌های مذهبی ولادت امام اول شیعیان روی داد. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در نخستین مرحله از سفر به خاورمیانه برای گفتگو در مورد ایران و سوریه روز سه‌شنبه وارد عربستان سعودی شد. آقای هیگل قرار است روز چهارشنبه با وزیران دفاع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای هیگل پس از عربستان به اردن و اسرائیل سفر خواهد کرد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد تولید نفت ایران که در ماه‌های اخیر افزایش یافته بود در ماه گذشته میلادی بیش از 16,000 بشکه در روز کاهش داشته است. از 2 سال پیش بدین سو عراق جایگاه ایران به عنوان 2 تولید کننده نفت در اوپک را تصاحب کرده و بنابر گزارش اوپک تولید نفت عراق در ماه آوریل 102,000 بشکه در روز افزایش یافته است. هواپیماهای شناسایی ارتش آمریکا به تلاش‌های بین‌المللی برای یافتن دختران ربوده شده نیجریه‌ای پیوستند. یک مقام دولت آمریکا گفته است که در تلاش برای یافتن بیش از 200 دختر دانش آموز نیجریایی که توسط گروه اسلامگرای بوکو حرام ربوده شدند، هواپیماهای شناسایی آمریکا وارد عمل شده و تصاویر ماهواره‌ای را در اختیار مقام‌های نیجریه‌ای خواهند گذاشت. و خبر آخر این که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به انتقاد محافظه‌کاران از سیاست‌های خارجی دولتش گفت عده‌ای با شعار مبارزه با ابرقدرت‌ها جیب مردم را زدند و اموال مردم را غارت کردند.
سپاسگزارم تازه‌ترین خبرها را از حسن جعفری می‌شنیدید. شنوندگان گرامی، شماره تماس با رادیو فردا 00420221122112 است. شما میتونید از طریق تماس با ما هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، یعنی گذاردن پیام با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده با ما. اگر مجله نیمه شب رادیو فردا نقطه پایانی است بر روز شما و حال دیگه به بستر میرید، خوابی خوش و در پی اون روز چهارشنبه بی دغدغه براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درودهای گرم ما را از برنامه صدای شما صدای فردا بپذیرید. من و آزاده توکلی کنار شما هستیم و در زمانی که در اختیارمون قرار داره تلاش میکنیم که به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ بدیم. البته میهمانی نیز در این برنامه حضور خواهد داشت، فرشید منافی، تهیه کننده و مجری برنامه طنز رادیو پسوردا که اخیراً بار دیگر جایزه بین‌المللی به این برنامه و به خود فرشید تعلق گرفته. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
من هم سلام میکنم به تو جان و سلام میکنم به تمام شنوندگان برنامه امروز. با وجود اینکه در اکثر برنامه‌های رادیو فردا راه‌های ارتباط با ما رو در برنامه‌های مختلف اعلام میکنیم، ولی باز هم چند تا از شنوندگان ما برامون ایمیل زدن و از ما خواستن که راه‌های ارتباطی رو بیشتر اعلام کنیم.
امیدوارم کاغذ و قلم آماده کرده باشید. دوستان، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا عبارت از 20420221122112 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420603874150.
صدا@radiofarda.com و صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست که نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارید. میدونم که همه منتظر شنیدن گفتگوی ژان خاکزاد با فرشید منافی هستید. بیشتر از این منتظرتون نمیذاریم و به این گفتگو گوش میکنیم.
فرشید جان سلام میکنم به تو.
سلام.
و خوشحالم که اجازه دادی بیام تو استودیوی برنامه تو و برنامه صدای شما صدای فردا رو ضبط کنیم.
خوشحالم. نه، استودیو مال ما نیست که، استودیو مال رادیو فرداست، مال کلا مال رادیو فری یوروپ یا همون رادیو اروپای آزاده. حالا ما برنامه رادیو پس فردا رو از اینجا میریم، حالا شده به اسم ما ولی ما پولی ندادیم بابتش.
فرشید، باز تو برنده یک جایزه بین‌المللی شدی، برنده جایزه اکادمی هنرهای اینتراکتیو تجسمی یا اینتراکتیو و تجسمی. تو سخت اینا از
انگلیسی
ما ترجمهش کردیم به فارسی. بگو ببینم این جایزه چیه.
اولا سلام میکنم به تو جان خاکزاده عزیز، پدر سام خاکزاده عزیز، پدر و پسر، ما در خدمت پدر و پسر خودمون پسر که هستیم در رادیو پس فردا. و سلام میکنم به همه شنوندهای رادیو فردا و خیلی دلم تنگ شده براشون. مدتی برنامه نداریم، رادیو پس فردا تعطیله، ولی به زودی، اولا این مژده میدم که به زودی برنامه شروع میشه. الان داریم کارهای برنامه جدید رو انجام میدیم، راجع به کاراکترها و بخشای مختلف برنامه صحبت میکنیم. حالا این بماند، راجع به این بعدا میتونیم حرف بزنیم. اما راجع به جایزه، راستش برای خودم هم خیلی شوک برانگیز بود، یعنی اصلا فکرش نمیکردم، به خاطر اینکه از طریق رادیو اروپای آزاد برنامه من فرستاده شده بود پارسال به این آکادمی یا یه جایی به اسم کامیونیکیتر اواردز که در امریکا هست، فکر میکنم جاش در نیویورک، و امسال 20مین سالی بود که اینها این فستیوال رو برگزار کردن در امریکا و این فستیوال به صورت بین‌المللیه.
کارهای رادیویی هست بیشتر؟
نه، همین میخواستم بگم که این یک فستیوال بسیار بزرگه که در رشته‌های مختلف تبلیغات، تلویزیون، رادیو، حتی گرافیک، حتی وبسایت و رسانه‌های اینترنتی مثل پادکست، مالتی مدیا، ویدیوهای اینترنتی، تو بخش‌های مختلفی کارهای مختلف از سرتاسر دنیا اینو جمع می‌کنن و میان یک سری داور دارن که این داورها تو بخش‌های مختلف میان اینا رو بررسی می‌کنن و نهایتاً این اوارد یا این جایزه ها رو به قول معروف تقسیم می‌کنن، یا حالا به قول معروف طلا و نقره و برنز اگه اشتباه نکنم.
اگر من اشتباه نکنم تو هم طلا رو بردی و هم نقره رو، هم دو تا.
بله دو تا بخش داشت، یعنی توی دو تا بخش من جایزه رو بردم. یکیش بود اسمش هست آن ایر تالنت رادیو پرسونالیتی، میشه یعنی استعداد، آن ایر تالنت یعنی استعداد آن، یعنی روی ایر، روی هم چیزی
آنتن که ما میگیم
آنتن. آنتن آره، استعداد آنتن مثلا رادیو، شخصیت رادیویی. این توی این بخش خوب طلا رو بردم و توی بخش بعدی باز آن ایر تالنت یا همون استعداد روی آنتن، طنز رادیو یا هیومر، که این توی این بخش نقره رو، رادیو پس فردا، این برنامه رادیو پس فردا نقره رو برد و خیلی خوشحال شدم دیگه، یعنی خیلی خیلی شوکه شدم همین چند روز پیش شنیدم و اصلا فکرش نمی‌کردم. و به هر حال ممنونم از شنونده‌ها، از مخاطب‌ها که بودن برای اینکه انرژی بدن به ما و ما بتونیم رادیو پس فردا رو هر روز هی بهتر از قبل بکنیم و شخصیت‌های مختلف و کاراکترهای مختلف و این انرژی رو به ما دادن که بتونیم این کار بکنیم. و باز هم به هر حال هرچی که داریم از مخاطب دیگه، چون اگه مخاطب ما نداشته باشیم خب برنامه رادیو پس فردا، هر برنامه دیگه رادیویی که وجود نخواهد داشت.
فرشید، این جایزه‌های قبلی دیگه من یادم رفته، بس زیاد شده، چند تا جایزه تا حالا بردی؟
اولین جایزه که بردم که از خود رادیو اروپای آزاد بود که بهترین برنامه خلاقانه رادیو در سال 2010 رو اگه اشتباه نکنم، سال اول بود یا 2011 دقیقی یادم نیست، اون رو گرفتم. بعد از اون دو تا جایزه بود از فستیوال نیویورک گرفتم، از جشنواره برنامه‌های رادیویی نیویورک، که الان خودم چند سالی هست که جزء داوران این جشنواره هستم، این فستیوال هستم، که دو تا جایزه از اونجا بردم، دو تا نقره بردم که یکیش بهترین مجری رادیویی بود و یکیش هم بهترین برنامه گفتار محور روزانه رادیویی. بعد از اون چند ماه بعدش توی لندن یک جشنواره دیگه بود، یک فستیوالی بود به اسم AIB توی لندن، که حالا فارسیش میشه انجمن بین المللی رسانه ها، که از اون جایزه باز شخصیت سال بین المللی رادیو رو گرفتم.
فرشید ممنون. خیلی کوتاه، میدونم تو هیچ وقت اسرار رو فاش نمی کنی، حتی اگر سخت ترین وضعم بخوایم تو رو بازجویی کنیم تو حقیقت رو نمیگی. این برنامه‌ای که به زودی شروع میشه، چه شخصیت های تازه میان یا شخصیت هایی که بودند میرن؟
میگی آخه یه جوری میگی اسرار رو فاش نمی کنی، بعد من مجبور میکنی اسرار رو فاش کنم. مجبورم بگم که متاسفانه آقا دشتی قسمت قبل، خب این ماشینش هم منفجر شد و اینا، ولی خب سالمه، حالش خوبه،
حالش خوبه
ولی نیست دیگه، دیگه رفته دنبال یه کار دیگه، دیگه تاکسی کار نمیکنه. و شرمین هم ازدواج کرده، شوهرش اجازه نمیده کار کنه، دیگه برای همین نیست بین ما. این دوتا اسراری بود که من گفتم فاش کنم. حالا دیگه جدید، دیگه حالا جدید و
میشنوندی بالاخره موفق شدم. من یه چیزی تو بکشم، یه چیزی دوستان شنیدن. البته دوستان یادآوری میکنم به زودی که فرشید گفت، از تاریخ 3 خرداد فرشید منافی، همکارانش و شخصیت‌های مختلفی که در برنامه‌اش حضور دارن، بار دیگر به منازل شما خواهند آمد.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم ولا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، واسه تو کار من موبایل تو رو ول کن دیگه آقا.
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی، یه چیز ببخشید انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا، چی است؟ بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف؟
چشم دریای با رونه چقاگه.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شوت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سبودی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگشات میبره هم تو کلوزا.
داریم. خوب
نه تا ده شب
تو فصل پنجم رادیو پاسفردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پاسفردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پاسفردا فصل پنجم.
به اتفاق همکارم آزادی توکلی که کنار من در استودیوز تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21 12.